ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
وزیر بهداشت در مراسم آغاز راه‌اندازی طرح‌های بهداشتی درمانی در 4 استان، اگر 10% مردم شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت نکنند، زحمات دیگران را هدر می‌دهند.
شناسایی 16 دستگاه اجرایی پرخطر کرونایی در تهران. دکتر زالی: خدمات غیرحضوری باید به تمام دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کند.
نواخته شدن زنگ ایثار و شهادت صبح امروز همزمان با دومین روز هفته دفاع مقدس در مدارس سراسر کشور.
و ممنوع شدن تردد خودروها در 22 معبر شهر تهران عصر امروز به مناسبت روز جهانی بدون خودرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم محمدی و من گرجی اخبار نیمروزی سه‌شنبه اول مهر 1399 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
صد و 178 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 24656 نفر رسید. خانم لاری افسود: 3712 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان نیز در کشور به 429193 نفر رسید. همچنین 3922 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضع قرمز کرونایی و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان در وضع هشدار قرار دارند.
پنجمین پویش راه سلامت با راه اندازی طرح‌های بهداشتی درمانی در 4 استان آغاز شد. در طرح پویش راه سلامت که از هفته دولت آغاز شده است، 1400 طرح تا 12 فروردین سال آینده با شعار تداوم توسعه همگام با مهار کرونا به بهره برداری می‌رسد. امروز همچنین وزیر بهداشت از طریق ارتباط تصویری 23 مرکز بهداشتی و درمانی شامل 201 تخت بیمارستانی را در تعدادی از شهرستان‌های استان لرستان، کرمانشاه و خوزستان به صورت مجازی افتتاح کرد. این مراکز با اعتباری بالغ بر 2980 میلیارد ریال در قالب طرح پویش راه سلامت به بهره برداری رسید. بر اساس این طرح قرار است تا 12 فروردین سال آینده 10600 تخت بیمارستانی در قالب 1400 طرح افتتاح شود. دکتر نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در این پویش با اشاره به رشد دوباره آمار مبتلایان به کرونا تاکید کرد، اگر 10% از مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نکنند، زحمات دیگران را هدر می دهند.
به هر حال موج دوم بیماری کووید 19 با همت و رشادت عزیزان دستندرکارم و همراهی تمام دستگاه ها الحمدلله مهار شد و به حد اقل رسید، اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها در بعضی از قسمت ها ما شعله های جدیدی از این آتش رو در کشور میبینیم. ما اگر 90% از مردم رعایت کنند و فقط 10% رعایت نکنند، که البته هرگز ما به این آمار از همراهی نرسیدیم، ما متاسفانه با حد اقل ها حد اکثر ها رو زیر سوال میبریم. با اضرار به غیر باعث ضربه زدن به هموطنانمون میشیم.
سخنگوی دولت نیز از کاهش 20% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور خبر داد. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی خود افزود به خاطر کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد وزارت صنعت به سمت تولید ماسک های قابل شستشو و استفاده مجدد حرکت کند.
به خاطر کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد که وزارت صنعت به سمت تولید ماسک‌های قابل شستشو و ضد عفونی شده در خانه‌ها هم حرکت بکنند و کمک خواهد کرد که هر روزه تعویض نشه، ضرورت تعویض هر روزه نباشه. بحثی هم مطرح شد در مورد وام‌هایی که قرار بود به مشاغل آسیب دیده داده بشه و همینطور ردیعه مسکن. با توجه به شاید برخی اطلاع رسانی‌های که صورت نگرفته بود، پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه و وام ودیعه مسکن تا پایان دی ماه هم تمدید شد.
سخنگوی دولت همچنین با تاکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای راهپیمایی اربعین وجود ندارد گفت با وجود اعلام صریح مقامات ایرانی و عراقی مبنی بر لغو تمام راهپیمایی‌های اربعین، متاسفانه شاهد هستیم عده‌ای مردم را به حرکت به سمت مرزها تشویق می‌کنند.
به رغم اعلام صریح مقامات ایرانی و عراقی که منجر به لغو تمام راهپیمایی‌های اربعین شده است، متاسفانه عده‌ای هنوز هم با خبررسانی‌های کاذب به تحریک مردم برای حضور در مرزها می‌کنند. همان گونه که علمای دینی ما همزیستی سلامت و مباحث دین رو مطرح کردن، مقام معظم رهبری هم بر رعایت دستورات ستاد ملی تاکید داشتند. ما اعلام می‌کنیم مجدداً هیچ برنامه‌ای برای راهپیمایی اربعین وجود ندارد.
16 دستگاه اجرایی پرخطر کرونایی در تهران شناسایی شدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت تا کنون 16 دستگاه پرخطر در شهر تهران شناسایی شدند که حضور در این مجموعه ادارات به صورت فیزیکی منتفی است. دکتر زالی افسود خدمات غیر حضوری باید به تمام دستگاه اجرایی تسری پیدا کند و با ایجاد یک روش چرخشی و موضعی هم خدمت رسانی در تهران مختل نشود و هم به کاهش موج جدید کرونا در تهران کمک. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران همچنین گفت به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد اجرای مجدد دورکاری کارمندان ادارات را ارائه کردیم و تاکید ما این است که محدودیت‌های مربوط به حضور کارمندان در ادارات دوباره اعمال شود. دکتر زالی گفت یکی از بخشایی که ما در این زمینه در ادوار گذشته از آن استفاده کردیم بحث تقلیل ظرفیت کارکنان بود که پیشنهاد تهران تا سقف 50% بود، اما با 1/3 موافقت شد که اکنون تعلیق شده است. به افزود اکنون درخواست مؤکد ما این است که با توجه به بحرانی شدن شرایط تهران، این دورکاری و برخی از این محدودیت ها دوباره اعمال شود.
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت با توجه به اوجگیری دوباره کرونا در کشور دیگر نمی توانیم در مورد رنگ بندی ها صحبت کنیم. آقای عرشی افسود در دو هفته گذشته در بسیاری از استانها از جمله تهران و قم میزان ابتلا و بستری کرونا دو برابر شده است. وی گفت علت این اوجگیری جدید تا حد زیادی به رعایت نکردن شیوه‌نامه های بهداشتی، برگزاری تجمعات، عروسی ها، سفرها، عزاداری ها و مراسم تدفین مربوط است.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
زنگ ایثار و شهادت صبح امروز همزمان با دومین روز هفته دفاع مقدس در مدارس سراسر کشور نواخته شد. معاون پرورشی و فرهنگ وزارت آموزش و پرورش با حضور در دبیرستان البرز و نواختن زنگ ایثار و شهادت گفت زنگ ایثار و مقاومت که امروز در همه مدارس به صدا درآمد صرفاً یک کار نمادین نیست، بلکه کار فرهنگی عمیق و ارزشمند است. آقای کاظمی افسود آنچه ملت ایران را در آن 8 سال پیروز میدان کرد چیزی جز روحیه بسیجی و جهادی و پیروی از ولایت فقیه نبود و امروز به ویژه جوانان و نوجوانان به این روحیه نیاز دارند. در این مراسم ضمن تکریم خانواده شهدای مدافع حرم متن میثاق‌نامه دانش آموزی در زنگ ایثار و شهادت از سوی یک دانش آموز قرائت شد. همچنین امروز همزمان با اول مهر زنگ شهادت برای 36,000 دانش آموز شهید با قرائت دلنوشته محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران توسط مدیر عامل بهشت زهرا نواخته شد.
شهردار تهران و سفرای کشورهای اروپایی امروز به مناسبت روز جهانی بدون خودرو و روز جهانی صلح مسیر پارک لاله تا موزه صلح را رکاب زدند. سفرا به همراه شهردار تهران از موزه صلح در پارک شهر تهران نیز بازدید کردند. شهردار تهران در حاشیه این مراسم گفت 170 کیلومتر مسیر امن دوچرخه در تهران داریم و به زودی تا 500 کیلومتر افزایش می‌یابد. آقای حناچی افزود امروز 22 مسیر در تهران برای پیاده روی و دوچرخه سواری از ساعت 16 تا 18 آماده خواهد شد و هماهنگی لازم با پلیس راهور نیز انجام شده است. وی افزود این اقدام حرکت نمادین و جدید است و امیدواریم توسعه این کار با همراهی مردم شکل بگیرد و بی تردید بدون همراهی مردم این کار امکان پذیر نخواهد بود و این حرکت سلامت مردم را تضمین می کند. همچنین مصادف با روز جهانی بدون خودرو، عصر امروز تردد خودروها در 22 معبر تهران ممنوع است. بنابر اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ساعت 16 تا 18 عبور و مرور خودروها در 22 خیابان تعیین شده ممنوع می شود و فقط آبرین پیاده و دوچرخه سواران حق تردد در این خیابان ها را دارند. نام این خیابان ها در پایگاه اینترنتی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منتشر شده است. شهردار تهران در حاشیه مراسم رکابزنی به مناسبت روز جهانی بدون خودرو در این باره گفت:
امروز 22 تا از مسیرهای تهران بعد از ظهر برای مسیر پیاده و دوچرخه آماده میشن بین ساعت 4 تا 6 و هماهنگی با پلیس راهور هم صورت گرفته، اطلاع رسانی هم شده. در صورت این اقدامی نمادینه برای اینکه یه حرکتی رو آغاز کنیم. معمولا اقدامات نمادین برای اینه که با کم شروع میکنیم ولی انشالله توسعهش بدیم. توسعه این کار هم همراهی مردم رو نیاز داره، یعنی مردم باید باور بکنن که روش زندگی پرتحرک و سالم در شهر هم سلامت خودشون و هم سلامت شهرشون رو تضمین می‌کنه.
به گفته معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، مراحل ترخیص خودروهای توقیفی در پارکینگ ها در دفاتر پلیس به علاوه 10 انجام می شود. سرهنگ جهانی در گفتگو با همکارم علی مردانی با اشاره به اینکه فعلا بستر مناسب برای اینترنتی شدن ترخیص خودروها وجود ندارد افزود:
طبیعتا ما به دنبال این هستیم تا اونجایی که میشه اقدامات و برنامه‌های پلیس راهنمایی رانندگی به سمت هوشمندسازی بره. در همین راستا هم موضوع تادهای ترخیص رو که به محل تجمع و گرد آمدن افراد در یک جا بود و یه جورایی در شرایط کنونی بحث کرونا هم به مصلحت نبود، به جای مراجعه به ستادهای ترخیص زیرساخت‌ها و بسترها رو در دفاتر پلیس علاوه 10 آماده کردن و الان چندی است که به جای مراجعه به ستاد ترخیص، ترخیص وسایل نقلیه از طریق دفاتر پلیس علاوه 10 انجام میپذیره. یعنی کسانی که وسیله نقلیه‌شون به علت تخلف و یا تصادف در پارکینگ ها متوقف میشه، برای ترخیص اون وسیله نقلیه دیگه نیازی نیست به مراکز ترخیص مراجعه بکنن، به همون دفاتر پلیس علاوه 10 افراد میتونن به راحتی کارشون رو انجام بدن و مراجعه کنن در پارکینگ، وسیلهشون رو تحویل بگیرن. فعلا تا همین حدی که عرض کردم کار بر اساس سیستم داره انجام میشه و ان شاءالله در آینده اگه بسترها مهیا شد به صورت اینترنتی هم خواهد.
تخم مرغ ارزان از شنبه به بازار می آید. آقای خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 8000 تومانی قیمت شانه تخم مرغ خبر داد و گفت با توزیع گسترده این محصول از شنبه در بازار، تخم مرغ با قیمت مصوب عرضه می شود.
حدوداً از 37,000 تومان شونه ای امروز به نزدیک 30 تا 31,000 تومان کاهش پیدا کرده قیمت تخم مرغ و به شدت از منابع تولیدی گلستان، قزوین و قم و سایر استانها که انبوه تولید تخم مرغ داریم داره سرازیر میشه در بازارها و به محضی که میزان تخم مرغ در سطح خرده فروشی ها از اون تخم مرغ هایی که قبلا تهیه شده خالی بشه، این با قیمت ارزان در اختیار قرار میگیره و شنبه شما به راحتی به وضوح خواهید دید که قیمت به قیمت مسبب انشاءالله میرسه.
سه فروند هواپیمای بوئینگ 737 وارد مهرآباد شد تا در روزهای آینده برای آنها مشتری پیدا شود. این هواپیما هنوز توسط هیچ شرکت هواپیمایی خریداری نشده است. این هواپیماها توسط واسطه‌گران فروش هواپیما وارد کشور شده تا در صورت استقبال شرکت‌های هواپیمایی با آنها فروخته شود. سن این هواپیماها 27 و 28 سال است.
85% از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد هیچ کجا منعکس نمی‌شود. رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران گفت 85% از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران و نه ردی در بودجه شرکتی برج میلاد دارد. خانم آروین در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران گفت بر اساس تفاهم نامه شهرداری و برج میلاد که به تفاهم نامه 1585 معروف است، 15% از درآمدهای کسب شده که در سال گذشته مبلغی در حدود 15 میلیارد تومان بوده است، صرف هزینه‌های تشکیلاتی شرکت برج میلاد شده و 85% از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد که باید پس از واریز به خزانه به صورت 100% تخصیص به شرکت برج میلاد بازگشت داده شود تا از طرف شهرداری صرف هزینه‌های نگهداشت برج میلاد شود. خانم آروین افسود به بهانه زمان بر بودن نامه‌نگاری‌های مالی، شهرداری تهران در این تفاهم نامه به شرکت برج میلاد اجازه می‌دهد این واحد رأساً به محض تحقق درآمدها آن را هزینه کند. وی گفت بر مبنای همین گردش کار مالی، هزینه شرکت برج میلاد به شکلی کاملا غیر شفاف در قالب حساب‌های فیما بین شهرداری تهران و این شرکت تسویه می‌شود که این مصداق عینی پنهانکاری است.
خبر ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در دوحه دیشب از گروه سوم تیم پرسپولیس با 1 گل مغلوب از دوحه قطر شد. با این نتیجه دوحه 9 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و پرسپولیس هم با 7 امتیاز در رده سوم ایستاد و برای صعود به مرحله حذفی باید پنجشنبه این هفته مقابل شارجه امارات به پیروزی برسد. شارجه دیشب با نتیجه پرگل 6-0 از تعاون عربستان را برد و با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر در مقایسه با پرسپولیس در رده دوم قرار گرفت. تعاون هم با 6 امتیاز در رده چهارم است. اما باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای به اتفاقاتی که پیش از بازی با دوحیل روی داد اعتراض و اعلام کرد: متاسفانه در روزی که با یکی از نمایندگان میزبان مسابقات روبرو شدیم، شاهد ظلم مضاعفی بودیم که به پرسپولیس روا شد و بی تردید از کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان برگزاری مسابقات انتظاری غیر از این داشتیم. متاسفانه روند کنونی که بر مسابقات حاکم است به فوتبال قاره و اعتبار لیگ قهرمانان آسیا آسیب جدی خواهد زد. مهدی بن عطیه بازیکن تیم دوحیل 2 ساعت مانده به مسابقه مجوز بازی دریافت می‌کند و کارت قرمز او برگردانده می‌شود. اما در گروه چهارم این بازی‌ها دیشب تیم سپاهان ایران برابر العین امارات به تساوی بدون گل دست یافت و 4 امتیازی شد و ضمن ایستادن در رده سوم وداع تلخی با این رقابت‌ها داشت. سپاهان‌ها پنجشنبه در دیداری تشریفاتی به مسافه از صدر قطر می‌روند. ضمن اینکه در دیگر بازی این گروه دیشب تیم‌های اسد قطر و النصر عربستان به تساوی 1-1 رضایت دادند. از این گروه النصر و اسد با 11 و 9 امتیاز صعودشان را به مرحله حذفی مسجل کردند. در ادامه فردا از گروه 1 استقلال ایران در بازی آخرین گروه برابر تیم صعود کرده الاهلی عربستان قرار می‌گیرد و برای راهیابی به مرحله بعد باید با اختلاف 2 گل این تیم را شکست دهد. در این گروه الاهلی عربستان با 6، اشرطه عراق با 5 و استقلال با 2 امتیاز اول تا سومند. همچنین وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال در تمرین دیروز آبی پوشان با احساس درد شرکت کرد تا احتمال غیبت او در دیدار حساس فردا افزایش یابد. تلاش کادر پزشکی برای برطرف کردن مشکل او آغاز شده است. از گروه دوم هم تیم قعر جدولی شهر خودروی ایران که تنها با کسب 1 امتیاز از صعود به مرحله بعد جامانده فردا در دیداری تشریفاتی مقابل تیم پاختاکور ازبکستان قرار می‌گیرد. کارگزار باشگاه پرسپولیس عصر دیروز چک 7,500,000,000 خود را به باشگاه تحویل داد. قرار است با این پول حدود 5% از قرارداد بازیکنان فصل گذشته پرداخت شود. باقی مانده پول هم که حدود 5 میلیارد تومان برآورد می‌شود به یورو تبدیل و به حساب برانکو در عمان واریز می‌شود. با این حساب پرسپولیس می‌تواند در روزهای آینده حدود 150 هزار یورو از بدهی 784 هزار یورویی خود به این مربی کروات را بدهد. همچنین مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس امروز در حکمی فرخ حسابی را به عنوان سرپرست روابط عمومی این باشگاه منصوب کرد. سهیل واحدی در روز نخست رقابت‌های اسنوکر مسترز اروپا برابر نماینده انگلیس با نتیجه نزدیک 5-4 شکست خورد. حسین وفایی دیگر نماینده اسنوکر ایران نیز فردا مقابل حریف دیگری از کشور انگلیس قرار می‌گیرد. ممنون از توجه.
حداکثر سهمیه سوخت وانت بارهای پرمصرف که فعالیت عمومی انجام می‌دهند 600 لیتر است. آقای رضایی مدیر سامانه هوشمند سوخت در این باره توضیح می‌دهند.
توی مصوبه‌ای که هیئت محترم وزیران به ما ابلاغ کرده اشاره شده که خودروهایی که دارن کار عمومی میکنن باید سهمیه دریافت کنن، سهمیه ویژه دریافت کنن. پس اینو تفاوت قائل بشیم بین وانت‌هایی که دارن استفاده شخصی میشوند و وانت‌هایی که دارن کار عمومی میکنن. ما به دو شکل داریم به وانت‌ها سهمیه اختصاص میدیم. یک میزانی هست در واقع به صورت لیتراژی که در کارت سوختشون داره در واقع واریز میشه که برای همه وانت‌ها مشترکه، چه وانتی داره کار عمومی میکنه و چه وانتی کار عمومی نمیکنه. ولی مازاد بر این میزان رو که من دو تا عدد رو میگم خدمتتون، برای وانت های پرمصرف 250 لیتر هست، برای وانت های کم مصرف 150 لیتر. مازاد بر این دو تا لیتراژ رو متناسب با فعالیتی که وانت بارها در حوزه ارائه خدمات عمومی دارن که توسط نهادهای متولی مثل وزارت کشور و وزارت راه و وزارت صنعت و معدن تجارت تایید میشه، تبدیل میشه به یک میزان اعتبار که اون اعتبار در واقع توسط کارت‌های بانکی در جایگاه سوخت قابل استفاده است. یعنی اگر یک وانت باری داره یک خدمت عمومی ارائه میده، اگر که پرمصرف متناسب با عملکردش اگر تایید بشود تا 600 لیتر مجموعه میتونه دریافت کنه و اگر در واقع کم مصرف هست تا 400 لیتر میتونه سوخت یارانه‌ای دریافت بکنه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مرتبط در خصوص تأمین گندم کشور، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود برای سال زراعی آینده 4000 تومان تعیین شد.
فرمانده ی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت طی تفاهم‌نامه‌ای که دولت با قرارگاه خاتم امضا کرده، مقرر شد دولت بخشی از بدهی‌های خود به قرارگاه را بپردازد. قرارگاه هم 70 طرح را تا پایان سال تکمیل کند. آقای محمد افزود این موضوع در حد تفاهم نامه است و هنوز عملیاتی نشده است.
عامل شهادت شهید هادی رئیسی در فهرج کرمان دستگیر شد. فرمانده انتظامی استان کرمان گفت عامل شهادت هادی رئیسی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فهرج، در کمتر از یک ساعت و کشف 589 کیلو مواد افیونی در عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان دستگیر شد. سردار ناظری افسود در درگیری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج با اشرار، ستوان یکم هادی رئیسی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
بر اساس مصوبه کارگروه رفع موانع جهش تولید برای آغاز برخی کسب و کارها، اظهارنامه فعالان اقتصادی جای اخذ مجوز را گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با افت بیش از 13962 واحدی به عدد 1,581,196 واحد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب به استان تهران از حذف حدود 30% قبوز کاغذی آب خبر داد و گفت حذف مابقی قبوز کار مشکلی است که 2 تا 3 سال به طول می انجامد.
و ترامپ جو بایدن را تهدید به رد صلاحیت کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته ممکن است با یک فرمان اجرایی مانع رئیس جمهور شدن بایدن شود. جو بایدن نامزد دموکرات ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت ناکامی ترامپ درباره همه‌گیری ویروس کرونا صلاحیتش را برای ریاست جمهوری کاملا رد می کند.
سازمان هواشناسی از امروز تا چند روز آینده در استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای چند روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد رو داریم. در 3 روز آینده برای ارتفاعات استان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب گاهی بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم. همینطور چهارشنبه شب و طی روز پنجشنبه در برخی از مناطق بخش‌های جنوبی استان گاهی وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. تهران ایستگاه مهرآباد تغییرات دماییش بین 30 و 20 درجه پیش بینی شده. آبنی 21-10، چیتگر 30-19، دماوند 25-11، شهریار 31-16، بیروزکوه 25-5، لواسان 26-14 و شهرستان ورامین هم 34-15 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
با اینکه به آگاهی شما عزیزان میرسانم، هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 18:01 و از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:19 خواهد بود. عصر بخیر و خدا نگهدار.
شهر آماده.
در پی شیوع ویروس کرونا در ایران، مسئولان بهداشت و سلامت توصیه کرده و گفتند اگر شما یا کودکتان تب، سرفه یا تنگی نفس دارید، باید از همان ابتدای بروز علائم از پزشک کمک بخواهید. اگر به مناطقی که کرونا در آنجا گزارش شده سفر کرده اید یا اگر در تماس با فردی بوده اید که به تازگی به یکی از چنین مناطقی سفر کرده و علائم تنفسی دارد، با پزشک خود یا با کارمندان بهداشت تماس بگیرید و موضوع را با آنها در میان گذاشته و مشورت کنید.
تو این شرایط کرونایی توی ماشین میشینین، کولر ماشین استفاده می‌کنید؟
کولر ماشین رو استفاده میکنم.
وقتی کولر رو باز میکنی شیشه ها رو میکشی بالا؟
نه شیشه ها بالا نیست، شیشه ها تا نیمه پایینه.
چرا؟
خب هوا موندگار که باشه، ساکن باشه، بالاخره آلودگی رو میکنه چند برابر. من شیشه ها رو هر طرف باز میذارم به اندازه مثلا 10 سانتی که هوا تردد داشته باشه، آلودگی یه جا ساکن نمونه.
شیشه های ماشین رو کشیدی بالا، کولر هم روشن، نگران کرونا نیست؟
دیگه شیشه ها بالا باشه نه مشکلی نیست.
شما از کولر خودروتون استفاده میکنی؟
والا از اون روزی گفتن ممنوعه، خیر استفاده نکنم.
فکر میکنین چرا ممنوع باشه؟
والا میگه هوای آلوده رو میره داخل ماشین رو میمونه صحبت ها.
هوای خود ماشین هم به گردش درمیاره.
بله دیگه، این موقع هوا داخل تعبیه ماشین خودش هم خوبه، ولی متاسفانه الان دیگه تعبیه کردن گفتن که کولر استفاده نکنید چون آلودگی بیرون تمام میده داخل اتومبیل و داخل اتاق و این صحبت. ما هم استفاده نکردیم.
از کولر خودرو استفاده میکنید نمیکنید؟
خب طبیعتاً بله، چون اگه بخوایم کولر استفاده نکنیم اصلا نمیتونیم بریم بیایم تو این فضا و تو این گرما.
خب فکر نمیکنید که کولر خودرو باعث میشه که هوا داخل فضای بسته ماشین به چرخه احیانا گرفتار کنه؟
دیگه کاری دیگه نمیتونیم بکنیم. حالا دیگه اونم دیگه میذاریم جزو احتمالات که حالا بخواد اتفاقی بیفته، ولی مجبوریم از کولر استفاده کنیم. چه کار دیگه باید انجام بدیم؟ چون هیچ رای دیگه ای نداریم، یا باید گرما رو تحمل کنیم یا کولر رو بگیریم. بقیه هم دیگه میسپریم به خدا دیگه. ما که تا حدودی سعی میکنیم بهداشت رعایت بکنیم، منتهای مراتب دیگه یه سختگیریای بیشتر از این نمیتونیم برای خودمون بکنیم. با کفش همونجوری که میایم اینجا میریم داخل خونه، اونو نمیبریم داخل خونه، ولی اینجا میشینیم توی ماشین، فضای بستم که هست، کولر هم که داره کار میکنه، مجبوریم این ریسک بکنیم دیگه.
میتونیم مثلا شاید شیشه خودرو رو یکم بکشیم پایین که یکمی هوا جریان پیدا بکنه.
یه وقته این کارو میکنم، یه وقته یه ذره به اندازه بند انگشت و بند انگشت شیشه رو میدم پایین. خب بعضی هم که میشینم ماسک میزنم، ولی تحمل ماسک توی ماشین خیلی سخته، ولی شیشه رو میدیم پایین.
سعی کردم استفاده نکنم، چون که میگن همین کولر که کار میکنه این رو انتقال میده به همه جای ماشین و متاسفانه ممکنه آدم به این بیماری دوچار بشه. حالا این روزا در این شرایط آدم باید یه مقدار خودش رو وقف بده با این قضیه که گرما رو تحمل کنه، همه این چیزا رو تحمل کنه، بلکه این بیماری انتشار پیدا نکنه، تا همین حد بمونه انشالله که این بیماری زودتر از بین بره.
خب الان کولر روشن میکنیم بهتره که؟ بعد ما شیشه های ماشین رو کیپ میکنیم یا یکم برای گردش هوا یکم میکشیم پایین؟ ولی ما چون خودمونیم، فقط مثلا با خانواده خودمون میریم که غریبه اصلا سوار ماشینمون نمیشه، شیشه ها بالای دیگه اکثرا، ناخودآگاه یه خود میاریم پایین، یعنی یه کاری داریم یا پسرم مدام میاره پایین. کولر ماشین استفاده میکنی یا نه؟
بله استفاده میکنم.
مشکلی نمیبینی؟
ماشین زد دوفونی میکنم، نه مشکل خاصی نداره.
یعنی وجود گردش هوا داخل فضای بسته خود رو
نه مشکل. من مرتب ماشین زد دوفونی میکنم، خریدچه همه زد عفونی هست، مشکل خاصی تا الان که نداشتیم دیگه. حالا تو ماشینم چون فضای شخصی خودمه همیشه شیشه ها بسته تا ماسک هم استفاده، ولی هم که میام بیرون دیگه ماسک استفاده میکنم. حتی میخوام وارشم اینجا اسپری هست، ته کفش ها میزنم، کف ماشین میزنم که دیگه جنبه های احتیاط و بهداشت رعایت کنیم. بالاخره وقتی بیمار بشه اون وقت دیگه خیلی سخته، نمیشه واقعا، ولی با چند دقیقه حوصله و با چند دقیقه صرف و هزینه های حالا متفرقه رعایت مسائل بهداشتی خودمون از مصیبت های بد نجات میدیم.
شهر آماده.